I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. اگه برای اولین باره که دارید ساعت صفر رو گوش میکنید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یه داستان سریالی به هم پیوسته است که قسمتاش رو باید از اول شنید. ساعت صفر از ابتداش رایگان بوده، رایگان هست و رایگان خواهد بود. فقط گاهی برای تأمین هزینه ها روی کمک شنونده هاش حساب میکنه. اما مخاطب های عزیزی که بیرون از ایران زندگی میکنن، باید بگم که تا به الان در مجموع فقط 25 نفر از شما که مخاطب ساعت صفر هستید از ساعت صفر حمایت کردید. با توجه به اینکه 30-40% از مخاطب های ما بیرون ایران زندگی میکنن، ما توقع حمایت خیلی بیشتر از شما داشتیم. از شنونده های عزیزی که ما رو از داخل ایران میشنون، از همشون تشکر میکنم، به ویژه اون دسته از دوستانی که از طریق حامی باش با هر مبلغی از ما حمایت کردن. ما تو شنونده هامون دوستانی رو داریم که هر ماه با یه مبلغ مشخصی، مثلا 10,000 تومان، از ساعت صرف حمایت میکنن. این برای ما خیلی ارزشمنده، هرچند که این حمایت ها اختیاریه و بازم از همه تشکر میکنم، چه اونایی که حمایت کردن و چه اونایی که ما رو میشنون. پادکست ساعت صفر مثل هر اثر مستقل دیگه احتیاج به حمایت‌های مخاطباش داره.
شما به پادکست ساعت صفر گوش می‌کنید.
آنچه گذشت. به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه یاقوت و ازش بخوام برام از کتابخونه اون چند تا کتابو بیاره. رسیدم دم خونه، ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا. خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه. با ترس و لرز آروم لای درو باز کردم. اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قاب عکس دو نفره من و یاقوت شیشه شکسته و یهوری آویزون از دیوار. کل خونه هم به هم ریخته بود. یه ماشین مشکی دراز نگه داشت. یه کسی جلو نشسته بود، شیشه رو کشید پایین و با دست اشاره کرد بهم که بیا. در عقب باز شد. سرمو چرخوندم تو ماشین رو ببینم. یه نگاه انداختم دیدم یاقوت تو ماشینه. دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد. 30 ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام ترمز زد. برگشتم دیدم جمشید ناطق تو اون ماشینه. ولی اصلا نذاش حرف بزنم. تا رفتم سمتش بهم گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ از آب در بیاد، یه تیکه از بدن اون دختر رو میدم با اره ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت. حالا دهنتو ببند و سوار شو. محفل ما یه تشکیلات قدیمیه، خیلی قدیمی، قدمتش از همه ادیانم هم بیشتره. ما یه محفل مخفی باستانی هستیم که همیشه هم مخفی باقی موندی، ولی اگه دقت کنی میتونی نشونی های ما رو تو همه جهان ببینی، از دیواره های تخت جمشید تا نقش و نگارای مصر باستان. کنار همه اون خدایان و پادشاه ها یکی از اعضای فانوس هم وایساده. برای پیدا کردنش باید توی اون نقش و نگارا دنبال کسی بگردی که یه نشونه ای از نور و چراغ و آتیش همراهشه. تو داری به ما کمک میکنی. آره، ما فانوسیا از توی دنیای سایه ها و تاریکی با نور فانوسامون سرنوشت آدم رو هدایت کردیم. یادداشت کوتاهی بود. همونطور که سرهنگ گفته بود، اصلی ترین حرفش این بود که وقتی دستگاه کامل شد تو شب مقارنه مشتری و مریخ و ماه روشنش کن. یکی از گارسونای کافه رو صدا زدم و ازش پرسیدم ببخشید اون آقا کیه؟ اینا چرا جمع شدن دورش؟ اون آقا شاعر معروفیه، احمد شاملوه.
لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید.
برای اینکه جلب توجه نکنیم یکم جلوتر ماشین و لای اون درخت مرخت رو پارک کردیم. بعد با زکریا قدم زنون برگشتیم سمت خونه. از عقب معلوم بود که چند نفری اومدن جلوی در منتظر وایسادن. اغلبشون هم همسن و سال بودن و جوون. همین که رسیدیم جلوی در، یکی از لای جمعیت برگشت سمت من و سلام کرد. بهم گفت اه سلام آقا، خوبی؟ من شما رو دیشب تو کافه نادری دیدم. شما هم از دوستای سیاوشی؟
شما هم دیشب کافه بودی؟ چه جالب.
آره دیگه، آره، پشت اون میزه دم پنجره نشسته بودم. بعد دستشو دراز کرد سمت ما و گفت هوشنگ هستم. همینطور که داشتم سیگار میکشیدم نگاهم رفت سمت اون جاده. یه دفعه یه تعداد ماشین دیدم که دارن پشت سر هم تو جاده حرکت میکنن. سرایدار بنده خدا رفت سمتش و با لحن تندی گفت سرکار استوار، معلومه چه خبره؟ اون پاسبونم نگذاشت و برداشت یه کشیده زد به سرایدار. بعدم برگشت سمت پاسبونا و داد زد که همه بازداشت، همه رو بگیرید.
بدبخت شدی.
قسمت 12 از فصل دوم. همینطوری خوشگم زده بود. میدونستم اگه اینجا گیر بیفتیم حسابمون با کرامل کاتبینه. به مامورا چی بگم؟ من یه کارت شناسایی درست حسابی هم ندارم. اون شناسنامه‌ای که این بابا برام درست کرد شاید مردم عادی و گول بزنه، ولی این مامورا تا 7 جد آباد آدمو در نیارن ولکن نیستن. تو سالن همون جایی که سیاوش و رفقاش نشسته بودن ولوله‌ای به پا شده بود. همه سر صدا می‌کردن، داد و بیداد می‌کردن. زکریا اومد جلو و گفت
مهندس چی کاره این؟
نمی‌دونم والله. مسخره بازی‌ها چیه؟ زکریا مگه تو زمان شما منکرات هم هست؟
چی کرات؟ ببین اوضاع خیته، بیا بریم قاطی همینا. هر چی بقیه گفتن ما هم میگی.
اون لحظه چاره دیگه ای نبود. به نظر پر بیرا نمیگفت. گفتم خیلی خوب خیلی خوب، ببین پس بیا حرفامونو یکی کنی. ما هم دوستای سیاوشیم، تولد دعوت بودیم، نه کسی رو میشناسیم نه چیزی خبر داریم. بعد سرشو به نشونه تایید تکون داد و دیدم داره میره سمت جمعیت. کجا داری میری؟ وایسا همینجا، وایسا ببینیم چی میشه. اصلا شاید این مامورا بالا نیان.
آقا دلت خوشه ها، بهت میگم بیا بریم لای جمعیت. اینطوری اگه بیان بالا ما رو تو بالکن تنها ببینن که مشکوک‌تر میشن.
دیدم راست میگه. تا خواستیم بریم تو یکی پرید تو بالکن. هوشنگ بود، همون پسر نقاشه، نمیدونم از کجا، ولی دوزاریش افتاد که ما دو نفر بیشتر از بقیه ترسیدیم. بدون اینکه حرفی بزنه یه نگاه به سر تا پای ما انداخت، بعد رفت تکیه داد به دیوار، دستاشو قلاب کرد رو کرد به زکریا و گفت بدو برو بالا. بدو تو نیومدم. من و زکریا یه لحظه به هم نگاه کردیم، انگار ایده بدی نبود. مثل قرقی پرید سمت طرف و پاشو گذاشت رو دست و کتف و هوشنگ و لب پشت بومو گرفت، بعد خودشو کشید بالا. بعد اون نقاشه به من گفت بدو آقای نویسنده. ده بدو ده، الان سر میرسن. و همینطوری که داشتم تقلا میکردم برم بالا بهش گفتم پس خودت چی؟ ها؟ خودت چی کار میخوای بکنی؟ بهم گفت شما باکت نباشه، بالاخره هر جوری بود با کمک زکریا با همه زورم خیلی به زحمت خودم رو از لبه دیوار کشیدم بالا. ارتفاعش کم نبود. از سر و صداهای توی سالن و داد و بیداد توی راهپلا فهمیدیم که انگار مامورا دارن میان بالا، همه رو کت بسته میبرن پایین. با زکریا دوتای کلامون آویزون کرده بودیم پایین تا ببینیم هوشنگ چیکار میخواد بکنه. دو سه قدم رفت عقب و مثل فشنگ دوید سمت دیوار، خیز برداشت و یه گام روی هوا زد رو دیوار و عین کماندوها دستش رو رسون به لبه پشت بوم. ما دوتا مثل مترسک کلکوپرمون ریخته بود. همینطوری یه دستی به پشت بوم آویزون بود، یه چرخی به بدنش داد و پرید بالا کنار ما. بعد خیلی خونسرد با صدای آروم گفت بخوابید کف زمین، ساکت ساکت باشید، هر چی شد جیکتون در نیاد. ما دوتا که اصلا کپ کرده بودیم، به این قیافه و با این هیکل اصلا بهش نمیخورد همچین کارهایی بلد باشه. ستایمون چسبیده بودیم کف اون پشت بوم. از صدای پای مامورا فهمیدیم که اومدن تو بالکن. یکم تو بالکن چرخیدن و دیدن خبری نیست. یکی از مامورا به همکارش گفت به نظرت بریم اون بالا هم بگردیم؟ رفیقش جوابشو داد آخه راه نداره که، راه پله نداره اینجا، ماها هم نمیتونیم اینو بریم بالا، چه برسه به این بچه فکولی ها که مال این حرفا نیستن. بعدش هم هار هار زدن زیر خنده و رفتن پایین. تو اون حد فاصل ما حتی نفس هم نمیکشیدیم، واقعا نفسامونو حبس کرده بودیم تا صداش به گوش مامورا نرسه. وقتی یکم آب از آسیاب افتاد، هوشنگ از لبه کناری دیوار یواشکی سرک کشید ببینه تو حیات چه خبره. ما هم خواستیم همین کارو بکنیم که سری خودش برگشت و گفت برید عقب، برید عقب، تابلو بازی در نیارید، میبیننتون. از توی حیات صدای همهمه مهمونا میومد، داشتن غر میزدن، بد و بیرا میگفتن. یه دفعه که انگار یکی از اون آجانا یه عربده کشید، همه ساکت شدن. ماموره داد زد چه خبره، چه خبره، مگه سنگه با تو هموم زنونه گم کردی؟ هوشنگم همینطوری که گوش تیز کرده بود ببینه مامورا چی میگن، رو کرد سمت ما و گفت
صداتون در نیاد، بذارید ببینیم چی داره میگه.
مأمور یه بار دیگه داد زد و گفت مگه با شما نیستم؟
ببندید دهناتونو.
این وسط سیاوش جوابشو داد که سرکار میشه بفرمایید چه خبر اینجا؟ شما با این آجان کشی تو ملک ما چه کار میکنید؟ از کی تا حالا گرفتن مراسم اونم تو باغ شخصی جرم حساب میشه؟ این برخورد نه در شأن ما و خانوادهمونه، نه در شأن شهربانی اعلی حضرت، مخصوصا که به گوش ایشون برسه شهربانی به ملک یکی از سناتورای مجلسش لشکرکشی کرده و زده تو صورت پیشکار. اون آجانه که انگار جواب تو آستینش داشت گفت بله، ببخشید جناب شازده، عذر تقصیر که مهمونی حضرتشو به هم زدیم. بله درست فرمودید، اعلی حضرت حتما ناراحت میشن، منتها قبلش به عرضتون برسونیم که ما اینجا با شما کاری نداریم، ما به دنبال چند تا خرابکاریم. ردشونو زدیم، رسیدیم به مهمونی شما. بعد یه صدای خنده سیاوش اومد.
بله دیگه خرابکار.
خوب آبروی شاه و مملکت و جلوی مهمونای خارجی من حفظ کردی. والا سرکار، تا جایی که من یادمه تو لیست مهمونام آفتاب دزد و ولگرد دعوت نکردم. پلیس جوابشو داد نه قربان، نه خیر، نشد دیگه. ما دنبال اون مدل خرابکاراش نیستیم، ما پی چند تا کمونیست خرابکار اومدیم. یه مش بی خدا و بی دین و ایمون که هم دشمن شاهن، هم دشمن ملت و ناموس مردم. همون بیشرفایی که توی دانشگاه نفوذ کردن و زیر گوش بچه‌های مردم وزوز میکنن. همونا که هنوز 4 تا لاخ سیبیل تو صورتشون در نیومده ولی با وعده انقلاب و تفنگ و نارنجک امنیت و آبروی این کشور رو بردن. بعد اون ماموره گفت عکس اون بیشرف رو نشونشون بدید خانوما، آقایون، مادمازلا و موسیوها، به عکس این بیپدر خوب دقت کنید. این خودشو هر دفعه به یه اسمی معرفی میکنه، بیژن، سعید، کامران، آرش، خدا میدونه این دفعه چه اسمی رو خودش گذاشته. پس خوب چشاتون رو باز کنید ببینید این بی همه چیز رو امشب اینجا دیدید یا نه. دارم بهتون میگم حسابی حواستون رو جمع کنید، اگه اطلاعات غلط بدید خودتون میدونید و دادگاه نظامی و رکن دوم اونجاست که دیگه شازده و غیر شازده نداره. بهمون خبر دادن قرار بوده امشب بیاد اینجا با چند نفر ملاقات کنه. وسط حرفای طرف یواشکی خودم هم سرک کشیدم ببینم پایین چه خبره. همه مهمونا رو وسط باغ جمع کرده بودن. یه چند دقیقه‌ای داشتن از همه‌شون سوال جواب می‌کردن. بعد که انگار به چند نفر مشکوک شده بودن، اونا رو سوار ماشین کردن. اون سرایدار بدبختم که یه چک زده بودن تو صورتش با خودشون بردن. مهمونی دیگه به هم خورده بود. سیاوش همونجا از مهمونا معذرت خواهی کرد و ازشون خواست که به بقیه مهمونی برسن. ولی اون بدبختا که تا سرحد مرگ ترسیده بودن، یکی یکی باهاش خداحافظی کردن و جیم شدن. حتی تلاش اون چند نفر نوازنده‌ای که کنار استخر نشسته بودم نتونست مهمونی رو دوباره سرپا کنه. شاید یه ساعتی میشد که ما سه نفرم همون بالا نشسته بودیم. هر از گاهی هوشنگ یا زکریا سرگ میکشیدن ببینن اوضاع تو حیات چطوره. ولی اوضاع حیات واسه من مهم نبود. من داشتم فکر میکردم با این وضعیت چطور میتونم خودم رو از اینجا خلاص کنم. تازه اصلا یادم رفته بود که برای چی اومدم اینجا. تقریبا دیگه همه مهمونا رفته بودن، جز 3-4 نفر که انگار دوستای صمیمی سیاوش بودن و داشتن موسیقی میزدن. اثری از بقیه نبود. اونا هم داشتن وسایلشون رو مثل ساز و لباس و تشکیلات از بغل استخ جمع میکردن و سوار ماشیناشون میکردن. انگار همه میخواستن برن. دوباره سرمو از لبه دیوار آوردم بالا تا یه نگاه دقیق بندازم. تو اون میون یه نگاهی هم کردم به اون اتاق گوشه باغ. دیدم اون محافظی که جلوی در رو صندلی نشسته بود و روزنامه میخون سر جاش نیست. سر چرخوندم دنبالش گشتم. دیدم رفته جلوی در ورودی باغ داره با سیاوش صحبت میکنه. به هوشنگ گفتم آقا هوشنگ دمت گرم کمکمون کردی. راستیتش خیلی ترسیده بودیم. آخه نه این که تازه واردیم تو این شهر، فکر میکردیم حتما ماها رو میبرن هلفدونی. البته الان فهمیدیم که زیادی ترسیده بودیم. آخه کسی با ما کاری نداشت. اصلا اینجا چه خبر شد؟ سیاوش مگه رفیق کمونیست و خرابکار داره؟ هوشنگ گفت آقا اونا میگن خرابکار، شما چرا باور میکنی؟ گفتم یعنی چی؟ یعنی پلیس دروغ میگه؟ گفت آره آقا معلومه که دروغ میگه. تا صدا کسی در بیاد بهش انگ خرابکار و دشمن ملت میزنن، میخوان سرشو فلفور بکنن زیر آب. اصلا اینا نمیذارن کسی نفس بکشه، چه برسه بخواد نطقم بکشه. به هوشنگ گفتم والا من که سیاسی نیستم، سر از این چیزا در نمیارم. با طعنه بهم گفت منم باور کردم سیاسی نیستی آقای نویسنده، دیگه الان این وضعیت مخفی کاری بر نمیداره. من و زکریا به هم نگاه کردیم. زکریا بهش گفت
چطور هوشنگ خان؟ رو بازی کن ما هم بفهمیم.
هوشنگ جواب داد میگم خوب خودتونو زدید به اون راه ها. عضو کدوم سازمانید؟ فدایید؟ یا از بچه های کنفدراسیونید؟ آخه قیافتونم که به ملی مذهبی ها نمیخوره. ماجرا چیه؟ من که از حرفاش خندم گرفته بود بهش گفتم آقا چرا باور نمی کنی؟ ما دوتا رو نگاه کن، اصلا به قیافه ما میخوره سیاسی باشیم؟ ما اصلا این اسمایی که شما میگی تا حالا نشنیدیم. والا ما دوتا علافیم که امشب اومدیم یکم اشغال کنیم، همین. هوشنگ جواب داد اتفاقا اونایی که به قیافشون نمیخوره اونا اصل جنسن. خب اگه این کار نبودید که مثل من قایم نمیشدید، میشدید؟ چی بگم والا، این مامورا دنبال من بودن. دنبال تو؟ چرا؟ هوشنگ گفت خب قصهش درازه دیگه. به من و رفقام انگ تروریست و خرابکار زدن و چند وقتی است که دارن دست و پا میزنن پیدام کنن. امشب اومده بودم اینجا تا به بهانه تولد این شازده با چند تا از دوستای قدیمیم صحبتی بکنم. آخه این مراسم پوشش خوبی بود واسه جلسه ما که آخرش اینجوری شد. خیت شدیم. بعد هوشنگ بلند شد و دوباره تو حیاط یه نگاه کرد. رو کرد به من و گفت بله آقای نویسنده، اینجوری هست دیگه. اینم از مراسم امشب. شازده شما داره با رفقاش تشریف میبرن. دیدم سیاوش و اون چند تا از دوستاش سوار ماشین شدن و رفتن. هوشنگ یه سیگار از جیبش درآورد و تعارف کرد. یکی یه دونه برداشتیم. بعد یه پک به سیگارش زد و حرفش اینطوری ادامه داد. اون چند نفری که بردن همون رفیقای من بودن که قرار بود باهاشون صحبت کنم. منتها از اول مراسم دنبال یه جای خلوت میگشتم که صداشون کنم. بعد دست انداخت سیبیلشو کند. من و زکریا برگامون ریخ. سیبیلش مصنوعی بود، از اینا که با چسب میچسبونه. بعد حرفشو ادامه داد. آخه قیافم رو عوض کرده بودم. به خاطر همین بهشون پیام داده بودم شما دنبال من نگردید. فرصت مناسب که پیش اومد خودم میام سراغتون. همین شد که این مهمونی به هم خورد و نتونستم با اونا صحبت کنم. ولی این وسط نفهمیدم کی این قصه رو لو داده. البته دیگه اینش مهم نیست. باید خیلی زود برم از اینجا. چون این رفقای من خیلی بتونن مقاومت کنن یه شب تا صبح. لو میدم منو. راستی شما واسه چی اومدید اینجا؟ بهش گفتم که آقا هوشنگ، والله واسه فضولی. تو چرا باور نمی‌کنی؟ اومدیم یه سرگوشی آب بدیم. بعد همینطوری که داشت سیگارشو خاموش میکرد بهم گفت خلاصه که امیدوارم گیر نیفتید. الان امنه واسه رفتن از اینجا. از این پشت بوم میرم پایین و از حیات پشتی میپرم تو جنگل و رد میشم از مأموری تو جاده. شما هم حواستون باشه. اگه ریگی به کفشتونه از اون جاده اصلی نرید، چون مأمورا حتما سر و ته جاده رو میبندن و ماشینا رو تفتیش میکنن. بعد اومد جلو دست داد باهمون و گفت عزت زیاد. شطور دیدید ندیدید. بعدش هم خیلی حرفه‌ای و بی سر صدا عین یه گربه از اون دیوار رفت پایین و پرید تو حیاط و تو تاریکی پشت اون درختا محو شد. ما دو نفر که انگار داشتیم یه فیلم اکشن رو تماشا می‌کردیم. طرف که رفت زکریا بهم گفت
چه ورقی بود؟ مهندس غلط نکنم این چریک میریک بودا. دیدی چه جوری دیوار اومد پایین؟ جلال خالق، فقط نفهمیدم اینا چی خرابکارن. چیکار کردم مگه؟ با شاه چی کار دارن؟ من سر از کار این سیاسی ها در نیاوردم هیچ وقت، ولی اینو خدا برامون رسون، شد فرشته نجاتمون. میگه مهندس اونجا رو.
گفتم کجا رو؟
طرف رو ببین، اون یارو محافظه کچرواریه، دیگه دم در اتاق نشسته، رفته دم ورودی جای سرایدار. الان وقت خوبیه حواس فضولی. اگه قراره بری تو اون اتاقو بجوری تا دیر نشده باید دست به کار بشی.
دیدم بیرا نمیگه. بهش گفتم خیلی خوب خیلی خوب، بیا از همون راهی که این هوشنگ رفت پایین ما هم بریم تو حیات. فقط میترسم که از اینجا لیز بخورم و سر صدا کنم.
اشتباه نکن مهندس، جانگولر بازی نمیخواد که. عین دوتا آقا از راپله میریم پایین، دیگه کسی تو خونه نیست که. این بابا هم لازم نبود ملق بزنه واسه از دیوار پایین رفتن، ولی فکر کنم عادت کرده. بیا تو راپله بریم.
از تو راپله ها آروم و بی سر صدا اومدیم تو حیاط و توی موقعیت مناسب خودمون رو رسوندیم پشت در اون اتاقک. وقتی رسیدیم دم در دیدیم دستگیره در از بیرون در آوردن. زکریا بهم گفت
یه چیزی میخوام بندازم زبونه قلف و بکشم پایین، اینجوری در وا میشه. تو کیفت کاغذی، کارتی، تیغی چیزی پیدا میشه؟ یه چیز نازک.
در کیفو باز کردم و چند ورق بهش کاغذ دادم. کاغذا رو گذاشت رو هم تا کرد. بعد با همونا تونست بندازه زبونه در و هل بده عقب در رو باز کنه. اومدیم تو اون اتاقک. یه اتاقک کوچیک، تقریبا 10-15 متری بود. یه میز کار همون وسط بود و دوتا صندلی، کفش هم یه موکت قرمز کرده بودن. واسه همین بپا گذاشته بودن واسه این میز و اون دوتا صندلی.
بذار برم این کشوها رو نگاه کنم، شاید اون چیزی که میخوای تو این کشوها باشه.
رفت در کشوها رو باز کرد، جز یه دفترچه خالی و چند تا ورق کاغذ باطله چیزی تو اون کشوها نبود. برای احتیاط نشسته بودم کف اتاق تا کسی از پنجره بیرون نتونه ببینه تو اتاقکیم. داشتم زمین رو نگاه میکردم، در و دیوار رو میجوریدم. یه دفعه چشم افتاد به کنج دیوار. حس کردم لبه اون موکت قرمزه رو زمین بلند شده. به زکریا گفتم ببین این جماعت خیلی مارمولک تر از این حرفان، بیا گوشه این موکت رو بگیریم بلند کنیم ببینیم زیرش چه خبره. آره حدسم درست بود، همون زیر یه در چوبی بود که وقتی بازش کردم راپلش پیدا شد. اون راپله واسه من شبیه همون زیرزمین خونه پلاک 58 بود. آروم اومدیم پایین. توقع داشتم اون پایین به یه اتاق کوچیک اندازه همون اتاقه که بالا برسه، ولی اشتباه میکردم. اون اتاق کوچیک وسط باغ ردگم کنی بود. راپلا رسید به یه سالن 70-80 متری درندشت. دیواراش هم سنگی بود، عین همون زیرزمین تو خونه، شبیه یه پناهگاه. ولی پناهگاه نبود، بیشتر شبیه مخزن بود، مخزن یه موزه بزرگ. از پله‌ها که وارد سالن می‌شدی، یه کاناپه و یه تخت خواب دو نفره، بغلش هم یه کتابخونه بود با یه میز کوچی که روش یه گرامافون بود و چند تا صفحه موسیقی. اونور تختم میشد ظرف غذا و بطری شراب و جاسیگاری و آب خوردن دید. معلوم بود اینجا یه مخفیگاهه، یه مخفیگاه خصوصی با تمامی امکانات. ولی خود سالن دور تا دورش قفسه های چوبی بود که توی هر قفسه یه چیزی پیدا میشد: کاشی، مجسمه های برنزی، ظروف سفالی، نقاشی های گرون قیمت اورجینال، سردیس های تخت جمشید، یه عالم قالی و قالیچه، پوست حیوونا، کتاب خطی، حتی جواهر و سنگ های قیمتی، نیزه و تیرکمون و گرز و شمشیر و زره های فلزی قدیمی که انگار از وسط جنگ های صلیبی ورش داشتن. خلاصه هرچی بیشتر چشمی دوندی چیزهای عجیبتر می دیدی. از همه اونا عجیبتر یه محفظه شیشه‌ای بود، یه چیزی شبیه آکواریوم خیلی بزرگ که توش چند تا جمجمه و اسکلت آدم بود، ولی غیر معمولی بودن. جمجمه هاشون خیلی دراز بود، کله هاشون مثلثی بود، انگار یکی از پیشونی این سرا رو گرفته و کش آورده. بیشتر که نگاه میکردی به آدمیزاد نمیخوردن. آخه کدوم آدمی 15 سان پیشونی داره؟ نوک کلش هم تیزه. زکریا بهم گفت:
من فکر میکردم تو الان جن و پری واسه قصه های ننه بزرگاست. اصلا شبیه خود یعجوج ماجوجه. والا که اینا واسه آدم نیست. عجب چیزیه.
گفتم: نه زکریا، جن و پری چیه؟ اینا شبیه کله آدم فضاییه. آره، اسکلت خود آدم فضایی هست. پسر من فکر میکردم اینا قصه و فیلم و افسانه است. قبلا دیده بودم تو نقاشی ها و فیلم ها. بعد دست انداختم و یکیشون رو لمس کردم. خدایا، واقعیه. اصلا به خدا خود استخون سره. یه چند دقیقه محو اون کله ها شده بودیم. آخه باید میدیدی تا بدونی چی دارم میگم. به زکریا گفتم: ببین، یکیشونو بردار میبریم. یهو که انگار از حرف من ترسید گفت:
چرا؟ کجا ببریم؟
بهش گفتم سوال نپرس ورش دار.
ده خب اینا رو چطوری ببریم از اینجا؟ هندونه که نیست بزنیم زیر بغلمون.
با یه اتابی بهش گفتم: خب برو اون پشت یه نایلونی گونی چیزی پیدا کن، ته سالن یه چیزایی ریختن رو هم کپه شده. انقدرم سوال نپرس. زکریا با لب و لوچه آویزون رفت یه چیزی پیدا کنه. ولی من همینطوری داشتم میگشتم. درسته اون جمجمه برام خیلی عجیب بود، ولی من دنبال چیز دیگه ای بودم، دنبال یه تیکه از اون دستگاه بودم. وسط های سالن یه تعدادی از اون زره های قرون وسطایی رو که روشون نقش و نگار و پرچم و صلیب بود مثل تابلو کوبیده بودم به دیوار. با چشم داشتم همینجوری دنبالشون میکردم. با خودم گفتم شاید قطعه‌ای که من دنبالشم لای همین خرت و پرتای فلزی باشه. تقریبا یه طرف سالن رو تا ته رفتم. اون ته سالن یه مش وسیله چوبی قدیمی تلمبار شده بود. مجسمه های بزرگی بودن. بینشون گوزن بود، شیر بود، ولی از همه بیشتر پرنده بودن. کنار اون خرت و پرتا یه صندوقچه چوبی قدیمی دیدم، شبیه اونایی که تو خونه مامان بزرگا پیدا می شد. روی صندوقچه یه نشون آشنا دیدم، نشون فانوس. یه حسی به هم می گفت اون چیزی که می خوام همینجاست. رفتم بالا سرش، درشو باز کردم و چشمم افتاد به چند تا لایه پارچه ابریشمی. پارچه ها رو زدم کنار. بله، حدسم درست بود. خودشه. یه قطعه از اون دستگاه، یه تیکه از بل. دیگه وقتو تلف نکردم، پیچیدمش لایه یکی از همون پارچه ها. بدو بدو اومدم سمت زکریا. دیدم اونم یه کیسه پارچه گیر آورده داره، اون جمجمه رو با زحمت میچپونه تو کیسه. یه گونی بزرگترم برداشته آورده. گونیو ازش گرفتم، تیکه بلو گذاشتم تو اون گونی، جمجمه هرم کردم اون تو و درشو بستم. برگشتیم سمت راپله ها که بیایم بالا و از اونجا بزنیم بیرون. وسط را دیدم اون زکریای ناکس یه مشت از اون جواهرات رو ورداشت و گذاشت تو جیبش. بعدش هم با خنده به من گفت:
خدا بده برکت. از تو هم بخوای بردارم؟ اینم دشت ماست دیگه.
گفتم: زکریا را بیوف. از اون راپله اومدیم بالا. جلوتر فرستادمش که از پنجره تو اتاقک یه نگاهی به حیات و باغ بکنه. برگشت گفت امنه. سری موکتو کشیدیم رو اون درپوش و همه چیو مثل اولش کردیم. ما هم از همون راهی که هوشنگ رفت از روی دیوار پریدیم و رفتیم لای درختا. بالاخره رسیدیم دم ماشین.
این پسره میگفت مامورا حتما اول و آخر جاده رو میگردن. مهندس من یه فکری دارم، یه کدوم از ما باز بندازه از تو این جنگل و بیراهه این خرت و پرتا رو دستش بگیره بیاد سر جاده. اون یکی ماشین رو ورداره که اگه سر جاده پلیسا واسطه بودن تو ماشین مورد مشکوک پیدا نکنه. چون اینطوری اگه اینا رو سوار ماشین کنیم ما آجان سر جاده باشه حتما گیر میافتیم. اگه هم ایست بازرسی نبود که هیچ.
دیدم پیشنهاد خوبیه. تو ماشین رو ورد و برو سمت اول جاده. اگه ایست بازرسی بود بعد ایست یه جا بزن بغل تا من بیام. خودم هم با اون وسیله ها میام. اینجوری بهتره. من از اون بیراه را افتادم. با یه فاصله ای تقریبا موازی با جاده میرفتم. فقط خدا خدا می کردم تو اون تاریکی سگی، شغالی، گرگی چیزی بهم حمله نکنه. اتفاقا تو پیچ اول جاده هم یه ایست بازرسی بود. توی تک تک ماشینا رو که از جاده لواسون می اومدن پایین می گشتن. یه 700-800 متر بعد از اون مامورا دیدم یه ماشینی زده بغل و کاپوت و داده بالا. فهمیدم خود زکریاست. بالاخره سوار شدیم و اومدیم سمت تهران. زکریا رو نزدیک میدون فردوسی پیاده کردم و خودمم اومدم سمت خونه پلاک 58 تا این وسایل رو بذارم یه جای امن. موقعی برگشت از لواسون مدام قصه سیاوش و عطا تو فکرم بود. هی به این فکر میکردم، یعنی اون حادثه تعقیب و گریزی که عطا تو نامش واسه همکارش جلالی مینویسه چند وقت دیگه قرار اتفاق بیفته. از طرفی تا جایی که یادم بود عطا سیاوش رو به جرم مواد مخدر تعقیب میکرد و آخر سر همین موضوع گیرش انداخت. تازه عطا و رفقاش از اون زیرزمین و چیزایی که اون پایین انبار شده خبر نداشته. ولی خب زنشون به این عمو و برادرزاده وارد بوده. انگار واقعا عموی سیاوش تو کار قاچاق و خرید و فروش همچین چیزاییه. ولی علامت فانوس اون پایین چی کار میکرد؟ ربط سیاوش؟ سوالایی بود که همینطوری داشت بی جواب تو کلم میچرخید. ولی دیگه رسیده بودم دم خونه. این دفعه ماشین رو نزدیک پارک کردم، کلیدو انداختم و در رو باز کردم و اومدم تو. چند قدمی هنوز بیشتر تو خونه بر نداشته بودم که بوی عطر و لوازم آرایش یه زن رو استشمام کردم. اول فکر کردم واسه خستگی و فشاریه که تو مهمونی بهمون اومده. آخه دیگه نزدیکای 11 شب بود که برگشته بودم خونه. ولی بیشتر که مکس کردم دیدم اشتباه نمی‌کنم، انگار همین یه ثانیه پیش یه زنی اینجا بوده. بوی عطرش هم واسم آشنا بود. هرچی به کلم اون شب فشار آوردم نتونستم تشخیص بدم این بو منو یاد کی میندازه. دنبال بهیموت گشتم.
بهیموت پسرم بودو بیا بابا.
رفتم براش غذا ریختم تا دوباره خودش سر و کلش پیدا بشه. همینطوری خرامان خرامان اومد سمت ظرف غذاش. داشتم نوازشش میکردم و اتفاقای امروز رو براش تعریف میکردم. اونم داشت غذا میخورد. آره خلاصه بهیمون، باید بودی و میدیدی لای مهمونای سیاوش چجوری رفتیم تو مراسمش. تازه داشتیم یکم عشق و حال میکردیم که مامورا ریختن سرمون هوار شده. ویموت، نزدیک بود تنها رفیق تو که این روزا برات قضا میاره دست بدی. یا
حیف،
حیف که تنها کسی که برام باقی مونده توی دلام هست. و حداقل با هم حرف بزن، یه میو میو کن. بعد از سر و کله زدن با بهیموت رفتم سراغ دفترچم و مو به مو ماجراهای امروز رو نوشتم. بعد یکم استراحت اون قطعه‌ای که توی زیرزمین خونه سیاوش آوردم و باز کردم. با این یکی فقط دو تا دیگه مونده تا اون دستگاه کامل بشه. خیلی خسته بودم و الله همون موقع میخواستم برم کارگاه و ببندمش روی بل، ولی واقعا دیگه جونی برام نمونده بود. تصمیم گرفتم یکم استراحت کنم، ولی همون شب برم کارگاه اینو ببندم روی دستگاه و خیالم راحت بشه. قبل از اینکه برم یکم استراحت کنم رفتم سراغ اون اسکلته، از توی کیسه درش آوردم و پارچه دورش رو باز کردم. اون جمجمه خیلی هندسه عجیبی داشت. اگه با دستای خودم لمسش نمی کردم هیچ وقت باورم نمی شد همچین چیزی واقعی باشه. همه جوره براندازش کردم، هیچ جوره نمی شد گفت اون جمجمه دراز واسه یه آدمی زاد بوده. آخه کدوم نژاد انسان کلشون به جای دایره و بیزی مثل مثلثه؟ اونم با 10-15 سانتی‌متر درازی. دوست داشتم موبایلمو ور می داشتم و یه عکس ازش می گرفتم و استوری می کردم، اما حیف اون دوره هنوز اینترنت اختراع نشده بود. همینطوری که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بود و داشتم بالا پایینش رو ورانداز می کردم، چشام گرم شد و خوابم برد. سرصدایی تو خونه بیدار شدم، دیدم هانیه بالا سرمه. یه متجا پریدم نشستم، ولی یه جوری شده بود، صداش فرق کرده بود، کلش هم مثل همین اسکلته کشیده شده بود، سرش دراز دراز بود. هرچی میخواستم بهش بگم هانیه، هانیه تو چرا این شکلی شدی؟ ولی نمیتونستم حرف بزنم، انگار حنجره نداشتم، لال شده بودم. هرچی با دست و پا میکوبیدم به این ور اون ور، ولی صدایی ازم در نمی اومد، انگار اونم منو نمیدید. میخواستم داد بزنم، ناله کنم، جیغ و داد کنم. رفت پای تلفن گوشی رو برداشت، یه شماره گرفت و بعد بلافاصله شروع کرد به صحبت کردن. الو الو، سلام، من هانیم، ببین وقتشه که بیای دنبالم، باید منو پیدا کنی. بعد برگشت منو نگاه کرد، بهم گفت با تو هم. میگم بیا دنبالم، منو پیدا کن. یه دفعه خواب پرید. دیدم خواب تو خواب دیدم. همونجوری که جمجمه رو سینم افتاده بود خوابم برده بود. خواستم برش دارم بزنمش رو میزی که کنارم بود، ولی دیدم از تو گودی سوراخ چشاش یه نوری روشن شده. آره، یه نور آبی داره میتابه به بیرون، یه نوری شبیه نور همون دستگاه. وحشت کردم و پرتش کردم رو زمین. پایان قسمت 12 فصل دوم.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت 12 فصل دوم ساعت صفر در 20 اسفند ماه 1399 ضبط و منتشر شده. امیدوارم که فراموش نکنید از ساعت صفر حمایت کنید از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود قرار میگیره. چه دوستانی که در داخل ایران هستن و چه کسانی که ساکن خارج از ایران هستن میتونن حمایت کنن. قسمت بعدی ساعت صفر به فاصله یک هفته از پخش این قسمت منتشر میشه. احتمالاً خبر دارید که ما یه پادکست دیگه به اسم درنگ رو هم به تازگی منتشر میکنیم که در هر شماره از اون یک اثر خاص مثل فیلم، کتاب، انیمیشن و چیزهای دیگر رو معرفی میکنیم. لینک درنگ رو در توضیحات این قسمت قرار میدیم و در پایان سال هستیم. امیدوارم که کماکان مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و موارد مربوط به بیماری کرونا رو هم جدی بگیرید. منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.